آدم و رویارویی با مانع بزرگ. تمام جانوران از قبیل چهارپایان، ماهی‌ها، خزندگان و حشرات که به صورت نر و ماده خلق شده بودند، توسط فرمان تولید مثل و کثیر شدن می توانستند از نوع و جنس خود در زمین منتشر گردند و این از دید خدا در نیکویی مطلق قرار داشت. اما تنها مسئله‌ای که از دید خدا نیکو نبود، تنها بودن آدم بود. برای آدم مانند جانوران جفت و جنس مخالفی وجود نداشت. به خاطر همین امر آدم قادر به اطاعت از این فرمان نبود. اما در پس این خلقت بزرگ اسرارآمیز حقایقی تنیده بود که کل سرنوشت بشریت از آن رقم می‌خورد. کتاب مقدس بیان می‌کند که خدا برای نامگذاری هر گونه از حیوانات همه آنها را نزد آدم آورد. او حتی این اختیار را داشت تا از هر کدام که مورد پسندش قرار می گرفت یک معاون و یک جفت انتخاب نماید. این اولین مقطعی است که او در جایگاه یک فرمانروا و اختیاردار باید کاری را انجام دهد. در این میان آدم به تمام آن مخلوقات نگاه کرد و هیچ کدام از آنها را برای معاونت و همسری خود انتخاب نکرد، از حیوانات کوچک تا بزرگ، هیچ کدام آنها. یک سوال: آیا در جرگه مخلوقات خدا چیزی وجود داشت که آدم از طریق او به یک فرزند برسد؟ جواب این سوال بسیار گرانبها و درک آن در گرو کار روح خدا در وجود و افکار شماست. باید بدانید که خون انسان با خون حیوان قابل ترکیب نمی باشد. یعنی حتی ما نمی توانیم از پیوند یک انسان با یک شامپانزه به یک نوزاد برسیم، چون خون او قابل اختلاط نیست. شما به محض تزریق خون یک حیوان به خود خواهید مرد. یک خون با ارزش. اما در میان مخلوقات تنها یک خون وجود داشت که قابل اختلاط با خون آدم بود و آن خون تنها در حیوانی به نام مار بود، البته قبل از لعنت شدن و سقوط. مار اکنون در طبیعت به عنوان یک خزنده معمولی شناخته می شود که در بدن خود حتی استخوان‌بندی خاصی مانند میمون یا شامپانزه ندارد. اما این حیوان قبل از لعنت شدن یک حیوان راست‌قامت بود، چیزی شبیه به انسان که در میان حیوانات بالاترین خون و هوش و توانایی را داشت. حتی کلام خدا بیان می کند که مار دارای قدرت تکلم بود. آدم مار را انتخاب نکرد. بله، یک حیوان راست‌قامت که قابلیت‌های زیادی داشت و بسیار هوشیار بود. اما در ابتدای کار، زمانی که اولین جفت از جانوران که به صورت نر و ماده خلق شده بودند، وقتی آدم به آن مخلوقات خدا نگاه کرد، می‌بینیم که آدم مار مؤنث را به عنوان یک همسر و معاون برای زندگی در کنار خود انتخاب نکرد و حتی تمام این قابلیت‌ها و زیبایی و هوش در این مخلوق نمی‌توانست از او همسری مناسب و موافق حیات انسانی برای آدم بسازد. آدم می‌دانست که خون مار از جنس و نوع او نمی‌باشد، پس در این قسمت فریب نخورد. به همین خاطر خدا زن را از پهلوی آدم به او بخشید. این تنها نمونه‌ای بود که دقیقاً با تمام معیارهای حیات آدم مطابقت داشت. کتاب اول تیموتائوس باب 2:14:
و آدم نبود که فریب خورد، بلکه زن فریب خورد و قانون الهی را شکست.
متاسفانه این قضیه برای زن آدم به این دقت و حساسیت نبود. فضای حاکم بین آدم و زنش شبیه نامزدی بود و هنوز آنها با هم همبستر نشده بودند. شیطان آن فرشته سقوط کرده برای منحرف کردن حوا از مار استفاده نمود. شیطان توانست در غیاب آدم او را به یک گفتگوی دوستانه با مار وارد کند و مار تنها حیوانی بود که دارای قدرت تکلم نیز بود. مار می توانست در مورد اینکه او یعنی زن آدم چقدر زیبا و جذاب آفریده شده با او صحبت کند. او در مورد آن ممنوعیت بزرگ هم با او صحبت کرد، همون چیزی که آدم در گزینش همسرش به آن نگاه کرده بود. می دانیم که شیطان خالق چیزی نیست، به همین خاطر فقط قادر است چیزی را که خدا خلق کرده گرفته و آن را منحرف نماید. او برای فریب زن آدم از یک تفسیر منحرف شده از کلام خدا استفاده کرد. خدا به آدم گفته بود روزی که از درخت شناخت نیک و بد خوردی هر آینه خواهی مرد. همونطور که قبلا گفتم خدا خالق هیچ درخت پیوندی نیست، اما درختی که آدم از خوردن آن منع شده است یک درخت پیوندی است. درخت شناخت نیک و بد چیست؟ حال ببینیم این چه درختی است که حتی خدا خالق آن نیست، چون اصلا موضوع اصلی یک یا دو درخت نیست، بلکه صحبت از یک موجود است. در جاهای مختلفی از کتاب مقدس خدا انسانها و اشخاص را به درختان تشبیه کرده است. کتاب داوران باب 9 آیه 8:
وقتی درختان رفتند تا بر خود پادشاهی نصب کنند و به درخت زیتون گفتند بر ما سلطنت نما.
منظور از این متن درختان در حال راه رفتن نیستند، بلکه این متن تشبیهی از عمل بنی اسرائیل است که در پی به دست آوردن یک پادشاه هستند. کلمه شناخت در اینجا به معنی معرفت یا دانایی نیست، چون خدا آدم را به عنوان یک انسان کنزن خلق نکرده بود که دانشی از زندگی و هویت خود نداشته باشد. کلمه شناختن در اینجا دلالت بر رابطه جنسی و نزدیکی دو جنس مخالف با هم دارد. کتاب پیدایش باب 4 آیه 25: پس آدم بار دیگر زن خود را شناخت و او پسری بزاد و او را شیث نام نهاد. کتاب پیدایش باب 4 آیه 17: و قائن زوجه خود را شناخت، پس حامله شده خنوخ را زایید. یک سوال: آیا کلام خدا در اینجا می‌خواهد بگوید که آدم بعد از سالها زندگی با زنش هنوز او را نمی‌شناسد؟ اینطور نیست، بلکه این کلمه دلالت بر رابطه‌ای دارد که بعد از آن حاملگی زن آدم اتفاق می‌افتد. پس از ابتدا منظور از این ممنوعیت بزرگ که خدا به آدم داد مزدوج نشدن با یک جنس مخالف می‌باشد. هر چیزی که از گونه و جنس بشر نبود و نه به گمان و تفسیر مذاهب و ادیان گوناگون ممنوع شدن از خوردن میوه‌ای مثل سیب، گلابی و یا زردالو. این یعنی مار در مورد بی‌خطر بودن آن اختلاط خونی از طریق رابطه جنسی با او صحبت کرد و در نهایت می‌بینیم که زن فریب خورد، حکم خدا را شکست و با کسی که اصلاً شوهرش نبود مثل یک شوهر رفتار کرد. به این ترتیب او در رحم خودش بذر مار را پذیرفت و زمانی که به شوهرش رسید برای سرپوش گذاشتن بر این اتفاق با آدم یعنی شوهر خود هم خوابید و در یک روز او هم از مار و هم از آدم بار گرفت. کتاب امثال باب 30 آیه 20: همچنان است طریق زن زانیه، می‌خورد و دهان خود را پاک می‌کند و می‌گوید گناه نکردم. مطمئناً این برای شما خواننده عزیز بسیار هولناک به نظر می‌رسد. برای من هم همینقدر سخت و غیر قابل باور بود. اما در حقیقت این همان مانعی بود که بشر را در یک چنین لعنت و تلخی وحشتناکی قرار داده بود. پس تنها خونی که در میان حیوانات می‌توانست با انسان مختلط گردد خون مار بود. مار حیوانی بود که قبل از لعنت شدن توسط خدا این خون و اندامی مشابه انسانها را با قابلیت‌های منحصر به فردش داشت. اما بعد از سقوط و مجازات در حضور خدا، خون مار و حتی آناتومی بدن او این قابلیت را از دست داد. کتاب پیدایش باب 3 آیه 14. پس خداوند خدا به مار گفت: چون که این کار کردی، از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعون‌تر هستی. بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد. یک سوال: اگر خدا مار را به صورت یک خزنده معمولی که الان در طبیعت مشاهده می کنیم خلق نموده بود، چطور ممکن است این قسمت از کلام خدا برای او یک مجازات و لعنت محسوب شود؟ چرا زمانی که آدم و حوا از عریانی خیش آگاهی یافتند، به جای پوشاندن دهان خود اعضای تناسلی خیش را پوشاندند؟ اگر گناه اولیه خوردن و یا گاز زدن به یک میوه بود، چرا دهان خود را نپوشاندند؟ عضوی که توسط آدم و زنش پوشانده می شود، خود بیانگر اتفاقی است که بین آنها افتاده است. چرا در آیه 15 از باب 3 کتاب پیدایش از ذریت مار صحبت می شود؟ چرا خدا برای مجازات زن، درد زایمان و افزون شدن دفعات حمل را به او می دهد؟ چرا خدا دهان حوا را به یک درد شدید مبتلا نمی کند؟ مجازات همیشه به تناسب و راستای جرمی است که اتفاق افتاده است. پس با نگاه کردن به مجازاتی که خدا برای مار و زن تعیین می کند، می توانیم به درستی تصویر گناه اولیه و یا همون اختلاط خونی را بین مار و زن آدم ببینیم.